بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 234 صفحه 10 تنبیهون و انت تعلم ان تبدل النسبت عند المتحرك قد يكون للساكن وللمتحرك فيجب ان يكون عند الساكن. فصل 13 درباره تبدل نسبتی که برای محدد الجهات اتفاق میفته بحث میکنه. محدد الجهات رو عرض کردیم، نسبت اجزاش به هم عوض نخواهد شد. اجزای فرضی که دارد چون اجزا نمیتونن در داخل فلک جا به جا بشوند، نظام نسبت اجزا به هم نمیخوره. از اول با هر وضعی که این اجزا ساخته شدن تا آخر بر همون وضع باقی هست. اما نسبتی که یکی از اجزا فرضی فلک الافلاک با فلک درونی خودش دارد، این نسبت قابل عوض شدن هست. یعنی این نسبت متبدل می شود. درباره این تبدل نسبت تو این فصل می خوام بحث کنیم. عرض کردیم که تبدل نسبت اجزا به هم رو نداریم، تبدل نسبت اجزا به بیرونی به بالایی رو نداریم، چون بالاتر از محدد الجهات چیزی نیست. فقط تبدل نسبت اجزا فلک الافلاک به درون رو داریم، اون رو الان می خوام بحث کنیم. برای درون فلک الافلاک دو حالت فرض میکنیم، یعنی کراتی که در جوف فلک الافلاک قرار گرفتن یکی از دو حالت رو میتونن داشته باشن. ما در هر دو حالت بحث رو مطرح میکنیم. حالت اول اینه که اون چه که در درون فلک الافلاکه، یعنی یه دونه از این کراتی که در درون فلک الافلاکه حرکت کنه، مثلا فلک هشتون حرکت کنه یا فلک های دیگه. حالت دوم اینه که اونی که در درون فلک و الافلاک حرکت نکنه، ساکن باشه، مثل زمین در جوف فلک و الافلاک، اگر چه فاصله داره، متصل نیست و چسبیده به فلک و الافلاک نیست، ولی بالاخره در جوف فلک و الافلاک، ولی یک کره ساکنیه. یک بار فلک و الافلاک رو با اون کره متحرکی که درونشه مقایسه میکنیم و تبدل نسبتش رو بحث میکنیم، یک بار فلک و الافلاک رو با اون کرهی که در درونشه و ساکنه مثل زمین مقایسه میکنیم و تبدل نسبت فلک و الافلاک رو بحث میکنیم. پس موضع بحث روشن شد. این دوتا موضع رو میخوام بحث کنیم. در موضع اول که فلکی که درون فلک و الافلاکه، کرهی که در درون فلک و الافلاکه، اون داره میچرخه. در این حالت فلک و الافلاک رو باز دو جور میشه فرض کرد. یکی این که فلک و الافلاک هم ساکن متحرک باشد، دیگری این که فلک و الافلاک ساکن باشه. فلک درونی داره حرکت میکنه. فرض ما اینه که فلک درونی حرکت میکنه. دو تا فرض در این حالت خواهیم داشت، یکی این که فلک و الافلاک هم حرکت کنه، دیگری این که فلک و الافلاک ساکن باشه. در فرضی هم که اون کره درونی فلک و الافلاک ساکنه، همین دو فرض رو برای فلک و الافلاک خواهیم داشت. یعنی فلک و الافلاک یا مثل همون کره درونی ساکنه یا فلک و الافلاک متحرک. پس چهار تا فرض درست شد. دو تا فرض برای فلک درونی و در هر یکی از این دو فرض هم دو فرض برای خود محدد. فلک درونی یا ساکن است یا متحرک. در هر یک از این دو حال خود محدد هم یا ساکن است یا متحرک. میشه چهار حالت. دو حالتشو اولا بحث میکنیم، دو حالتش هم ثانیاً. دو حالتی که فلک درونی متحرک باشه، اولا بحث میکنی، دو حالتی هم که اون کره درونی ساکن باشه ثانیا بحث میکنی. اینا که اول فهرست بحث رو میگم، اینا تو ذهن باشه بهتر مطلب روشن میشه. خب حالا وارد بحث میشه. اگر فلک درونی متحرک بود، محدد تبدل نسبت پیدا می کند، چه این محدد ساکن باشد چه متحرک باشد. تبدل نسبت توضیح دادم اول بحث، یعنی نسبت جزئی از فلک محدد با جزئی از این فلکی که دارد حرکت می کند، این دوتا نسبت ها عوض می شود. در صورتی که فلک درونی متحرک باشد و محدد ساکن باشد، بدون شرط تبدل نسبت اتفاق میفته، بدون شرط. یعنی فلک افلاک ساکنه، یعنی همون محدد ساکنه، فلک درونی داره میچرخه، دائما داره تبدل نسبت اتفاق میفته، یعنی نقطه های مختلف فلک افلاک که همون فلک محدده با فلک درونی هی تماس میگیره و تماس قطع میشه. یعنی ابتدا محاذات میشود بین این نقطه با یه نقطه از فلک درونی، اون نقطه فلک درونی میره نقطه دیگری محاذی میشود با همین نقطه معین. یه نقطه معین از فلک افلاک رو ملاحظه کنید، نقاط اون فلک درونی با این نقطه واحد از فلک محدد دارن محاذی میشون، چون فلک درونی داره حرکت میکنه هی نقطه ها رو داره عوض میکنه. نقطه ای که از فلک افلاک فرض کردیم یه نقطه واحده، این نقطه های متعددی که از فلک درونی است محاذی میشه با این نقطه واحد و دو مرتبه عبور میکنه، نقطه دیگر محاذی میشه و هکذا. پس تبدل نسبت اتفاق میفته، هیچ شرطی هم نداره. در صورتی که فلک درونی حرکت کند و فلک الافلاک ثابت باشد، ساکن باشد، در اون حالت تبدل نسبت بدون شرط اتفاق میفته، به قولشون علل اطلاق اتفاق میفته. اما در صورتی که هر دو حرکت کنند، یعنی فلک درونی حرکت کند که فرض ما همینه، چون الان بحث اول رو داریم میکنیم، بحث اول این بود که فلک درونی حرکت کنه، فلک درونی حرکت میکنه و فلک الافلاک ساکن نیست، بلکه فلک الافلاک هم حرکت میکنه، در این حالت هم تبدل نسبت اتفاق میفته، منتها مشروطه، علل اطلاق نیست. در حالت اول اصلا شرط نداشتیم، فلک درونی حرکت میکرد، فلک الافلاک هم ساکن بود، بدون شرط گفتیم تبدل نسبت حاصل میشه. اما در این یکی شرط داریم، شرط اینه که این دوتا متحرک، یعنی فلک درونی و فلک محدد، حرکتشون از همه جهت یکسان نباشه. ولی اگر از همه جهت یکسان باشه، نقطه از فلک محدد که با فلک درونی محاذیه، چون حرکت ها مساویه، هر چقدر اینا حرکت کنن اون نقطه ها با محاذات خودشون باقی میمونن، تبدل نسبت اتفاق نمیفته. تبدل نسبت مشروط به این است که حرکت یه جاش فرق کنه، کجاش فرق کنه بعدا میگه، بعدا فرق بیان میکنیم که کجا باید فرق کنه. ولی اگر فرقی نبود، از همه جهت این دو تا حرکت ها با هم توافق داشتن، اون نسبتی که به این نقطه‌ای و نقطه‌ای برقرار بود، اون نسبت تا آخر باقی میمونه، تبدل نسبت اتفاق نمیفته. پس برای حصول تبدل نسبت شرط داریم، شرطمون اینه که حرکت‌ها نابرابر باشن به یه جهتی از جهات که بعدا خواهیم گفت انشاءالله. خب مطلب رو جمع کنم، در صورتی که فلک درونی متحرک باشد، اگر محدد ساکن بود تبدل نسبت بدون شرط اتفاق می افتد، اگر محدد متحرک بود تبدل نسبت در صورتی که حرکت مختلف باشد اتفاق می افتد، نه مطلقا. این مطلب اول. در مطلب اول توجه کردید که فلک درونی رو متحرک فرض کردیم، بعد فلک محدد رو بهش دو حالت دادیم، در هر دو حال بحث تمام شد. حالا مطلب دوم. مطلب دوم اینه که اون درونی رو ساکن فرض میکنه، مثلا کره زمینه ساکنه، فلک و الافلاکشون نسبت به این کره زمین میسنجیم، ولی فاصله دارن، ولی بالاخره در محاذات فاصله مشکلی نداره، چه مباشر باشن به هم چسبیده باشن، محاذات یعنی مقابله، چه از هم دور باشن فاصله داشته باشن. الان یه نقطه از زمین مقابل است با یه نقطه از آسمان، با اینکه بین زمین و آسمان فاصله است، محاذات با فاصله منافات نداره. شما زمین رو ملاحظه کنید، فلک و الافلاک هم که آسمانه ملاحظهش کنید، بین نقطه از اون و نقطه از این محاذات برقرار میشه و این محاذات میخواد به هم بخوره که اگر به هم خود تبدیل نسبت درست میشه. میخوام این فرد رو الان بحث کنیم که زمین ساکن است، فلک و الافلاک رو داریم. حالا فلک و الافلاک هم از هم دو حالت داره، یا اونم ساکنه یا متحرکه. اگر ساکن باشه اصلا تبدیل نسبت نداریم، اصلا نداریم، نه مشروطا نه مطلقا، چون زمین ساکن اونم ساکن، خب تبدیل نسبتی نیست، همون نسبتی که برقراره تا آخرم برقراره، هیچ اتفاقی نمیفته، چیزی جایی تکون نمیخوره تا تبدل نسبتی درست بشه. این فرضش روشنه. تبدل نسبت در صورتی که درونی ساکن است، خود محدد هم ساکن است، اصلا اتفاق نمیفته. اما در صورتی که فلک محدد حرکت میکنه، در صورتی که فلک محدد حرکت میکنه، تبدل نسبت اتفاق میفته، اینم شرط نداره، چون زمین ساکنه، اون داره حرکت میکنه دیگه، مشروط به هیچی نیست، حرکتش کن باشه تون باشه شرایط دیگر داشته باشه نداشته باشه، بالاخره وقتی داره فلک نهم حرکت میکنه، زمینم ساکنه، دائما داره تبدل نسبت اتفاق میفته و این تبدل نسبت مشروط هم نیست. در دو حال توجه کردید تبدل نسبت مشروط نبود، چهار حالت همه بحث کردند، همه چهار حالت بحث کردن، در دو حال تبدل نسبت شرط نمیشد، تبدل نسبت حاصل بود بدون شرط. یکی اون حالی که فلک محدد ساکن باشد، فلک درونی حرکت کند، یکی حالی که به عکس باشد، درون ساکن باشد محدد حرکت کند، یکی ساکن یکی متحرک، گفتیم تبدل نسبت اتفاق میافتد بدون شرط. اما در صورتی که هر دو ساکن باشند، گفتیم اصلا تبدل نسبت اتفاق نمیافتد. در صورتی که هر دو متحرک باشند، گفتیم تبدل نسبت اتفاق میفتن منتها نه مطلقا بل مشروطن، که توضیح دادیم. این چهار حالت بحث شد. توجه کردید در حالتی که حالت ها مختلف باشد، یکی ساکن یکی متحرک، چه ساکن محدد باشد چه ساکن همون فلک درونی باشد، تبدل نسبت بدا شرطن اتفاق میفته. و در صورتی که هر دو ساکن باشند، تبدل نسبت اصلا اتفاق نمیفته. در صورتی که هر دو متحرک باشن، تبدل نسبت اتفاق میفته، مشروطن. این حکم این مسئله بود. بعد ابن سینا میگه که این فرض بود، همه حکم فرضی بود، اگه یکی ساکن باشه یکی متحرک. حالا بیاییم به واقعیت نگاه کنیم، به واقعیت نگاه کنیم. فلک و الافلاک ساکن نیست، فلک و الافلاک ساکن نیست، پس دو تا فرض از بین میره، دو تا فرض از این چهار فرض از اون میره. یه فرض این بود که فلک و الافلاک ساکن باشد، درونش حرکت کند. یه فرض این بود که فلک و الافلاک ساکن باشد، درونش هم ساکن باشد. این دو تا فرض اصلا وجود خارجی ندارد. اینا فقط دو تا احتمالی بود که ما به لحاظ فرضی فرضشون کردیم و حکمشون رو گفتیم، ولی واقعیت خارجی ندارد، چون فلک و الافلاک متحرکه. فقط دو تا فرض دیگه باقی میمونه. یکی این که فلک و الافلاک متحرک باشد و درونش ساکن باشد، که این فرض واقعیه. فلک و الافلاک متحرکه، درونش به زمین ساکنه، این فرض واقعیه، فرضیست که در خارج هست. در این حالت تبدل نسبت مطلقا حاصل میشود، به بیانی که گفتیم. فرض دوم اینه که فلک و الافلاک حرکت کند، درونش هم حرکت کند، که اینا فرض واقعیه. فلک و الافلاک حرکت میکنه، فلک هشتم حرکت میکنه، اینا فرض واقعیه. در این صورت گفتیم تبدل نسبت اتفاق میفته، منتها مشروطه. ابن سینا میگه حالا که فلک و الافلاک یعنی همون محدد حرکت میکند، پس اگر بخواییم تبدل نسبت رو به علل اطلاق داشته باشیم، باید بگیم یجب ان یکون این حرکت یا این نسبت عند ساکنین، یعنی باید فلک و الافلاک رو با یه ساکن مقایسه کنی تا تبدل نسبت علل اطلاق حاصل شود. چون ابن سینا نظر به تبدل نسبت علل اطلاق داشته، دیگه فرض کرده که فلک الافلاک رو با یه ساکنی که در درونش مقایسه کنید، در حالی که میشد ما فلک الافلاک رو با یه متحرکی که در درونش مقایسه کنیم، ولی در این صورت تغییر علل اطلاق، تبدل نسبت علل اطلاق حاصل نمیشد، مشروطاً حاصل میشد. و چون مصنف به مشروطش توجه نداشت، گفت فیجب ان یکون عند ساکنه، یعنی باید فلک الافلاک رو عند ساکن فرض کنید، یعنی با ساکن مقایسه کنید. فلک الافلاکی که حرکت میکنه با ساکن مقایسه شود، یعنی با زمین مقایسه شود، در این صورت تبدل نسبت مطلق حاصل خواهد شد. نداریم بس یادم ساکن دارید، فلک ساکن ندارید، کره ساکن دارید، فلک ساکن ندارید. شما زیر فلک و الافلاک 8 فلکی دیگه دارید که همشون متحرک هم. بعد 4 عنصر دارید که همه ساکن هم. حالا همه ساکن نباشن، لااقل عنصر خاک ساکنه، یعنی زمین ساکنه، این 4 کره ساکن هم. اون 8 فلک متحرک هم. شما میتونید فلک و الافلاک رو با اون 8 بسنجی که متحرکن، میتونید با این 4 بسنجید که ساکنن. اگر با اون 8 سنجیدید تبدل نسبت مشروطاً واقع میشه، با این 4 سنجیدید تبدل نسبت علل اطلاق حاصل میشه. ابن سینا با این 4 داره میسنجه، چون تبدل علل اطلاق منظورشه نه تبدل مشروط. اگه مطلق منظورش بود با همه میسنجید، هم با متحرک میسنجید هم با مشروط با ساکن میسنجید. چون تبدل مطلق در نظرشه نه تبدل اعم از مطلق و مشروط، با ساکن سنجیده. عبارت ابن سینا یه نقطه درد سر درست کرده، ولی مطلب روشنه. حالا عبارت میخونم یه نقطه با تقریبی این تا درست بشه. اصل مطلب از خارج روشنه، اگه روشنه از رو خوندنش نمشته نده. صفحه 234 سطر 10 تنبیهان فصل 13 و انت تعلم ان تبدل النسب، عبارت رو تیکه تیکه کلمه کلمه معنا میکنم چون احتیاج به اینجور معنا کردن داریم. تبدل نسبت یعنی تبدل نسبت محدد با فلک با کره درونی، حالا کره چه فلک باشه زمین فلک، نه تبدل نسبت اجزاء فلک و الافلاک با هم که همچین تبدلی نداشتیم، و نه تبدل نسبت اجزاء فلک الافلاک با فلک بالاتر که همین هم اینم نداشتیم، بلکه تبدل نسبت اجزاء فلک الافلاک با فلک های پایین تر، با کرات پایین تر. میدانی که تبدل نسبت اندل متحرک، منظور از متحرک اون کرات درونی فلک افلاک هست نه خود فلک الافلاک. متحرک در اینجا کنایه از اون متحرک هست. تبدل نسبت محدد در وقتی که این محدد را با متحرک درونیش میسنجی، قد یکون این تبدل نسبت لساکن یعنی برای محدد ساکن، و للمتحرک یعنی برای محدد متحرک. یعنی وقتی درون رو متحرک فرض کردی، اون محدد هم دو جور میتونی فرض کنی، یکی ساکن یکی متحرک. اگر درون متحرک شد، تبدل نسبت گاهی برای محدد ساکن اتفاق میفتد، گاهی برای محدد متحرک اتفاق میفتد. در محدوده فرض داره بحث میکنه نه واقعیت، لذا داره فرض میکنه که محدد ساکن باشه، محدد متحرک باشه. سکون متحدد فقط فرضیه، واقعیت نداره. این در محدوده فرض داره بحث میکنه. پس تو میدانی که تبدل نسبت محدد وقتی که درونش را متحرک فرض کنی، تبدل نسبت در دو حال اتفاق می افتد، یکی حالی که محدد ساکن است، یکی حالی که محدد متحرک است. یعنی قد یکون این تبدل نسبت لساکن این للمحدد ساکن، و للمتحرک این للمحدد متحرک. حالا اینجا یه چیزی به تقدیر می گیریم. تقدیر چیه؟ میگیم ولیکن قبلن، قبلن یعنی کجا؟ یعنی در فصل 11 دانستی که حرکت در فلک نهم جایز است. فصل 11 عبارتمون این بود و نقلت و انها جایزتون، و نقلت و انها جایزتون، تو فصل 11 هم داشتیم. یعنی از این وضعی که فلک محدد دارد، نقله از این اوضاع و از این اجزا جایز است، که فلک نهم جایز بود که از این اوضاع نقل بدهد. بعد در فصل 12 بله در همون فصل، در همون فصل 11 هم ثابت کردیم که فلک نهم میل مستدیر دارد. میل مستدیر دارد، یک، نقله برای فلک جایز است، دو، پس معلوم میشه حرکت مستدیر هم داره، میل مستدیر دارد و حرکتش هم جایزه. خب اگه میل داره حرکت هم جایزه، حرکت میکنه دیگه، که اینو گفتیم ابن سینا در فصل 11 اثبات نکرده ولی بعدا اثبات میکنه، ولی بالاخره ثابت شد که فلک نهم میتواند حرکت کند. بنابراین در فصل 11 ثابت شد که فلک نهم متحرک است. اگر متحرک است، پس باید برای حصول، دقت کنید تعبیرمو، اگر فلک نهم متحرک است، باید برای حصول تبدل نسبت علل اطلاق اون درونی رو ساکن فرض کرد، برای که تبدل نسبت علل اطلاق حاصل شود اون درونی باید ثابت باشد، ساکن باشد. اگر اون درون رو متحرک فرض کنی، تبدل نسبت حاصل میشه اما مشروط حاصل میشه، علل اطلاق حاصل نمیشه. سیجب، این سیجب تفریع بر مطالبی است که در اینجا گفتیم یا فصل 11 گفتیم، تفریع بر اینجا تنها نیست، بلا تفریع جفت نمیشه، یعنی فرع و متفرعون علیه با هم تناسب ندارن. شما باید اون مطلبی که در فصل 11 هم گفتیم اینجا اضافه کنید، این سیجب رو تفریع بر هر دو مطلب بگیرید، اون وقت میگید فرع با متفرعون علیه جفت میشه. سیجب ان یکون این تبدل نسبت عند ساکن درونی، یعنی حالا که فلک الافلاک حرکت میکند، چنان که در فصل 11 هم گفته شد، حالا که فلک الافلاک حرکت میکند، واجب است که تبدل نسبتش را با ساکن بسنجی تا تبدل نسبت علل اطلاق داشته باشی. اگر بخوای تبدل نسبت مشروط داشته باشی اشکال نداره، با متحرک بسنج، اما اگر میخوای تبدل مطلق داشته باشی، علل اطلاق داشته باشی، با ساکن بسنج. عبارت روشنه دیگه، عبارت ایشون اینطوره، یعنی یه چیزی توش نیفتاده، عبارت چیزی سختی نداره، باید تقدیر بگیرید فرق درست بشه.
بله، متحرک
بله، اون اول به حسب فرض بود، این حالا به حسب واقعه. از کلم اینو تفریع بر قبل نگیرید، اگه تفریع بگیرید اصلا به هم نمیخوره. تفریع بگیرید بر قبل و علاوه اون چی که در فصل 11 هم گفتیم، همه رو با هم جمع کنید، این سایده رو تفریح بر همه نشه. حالا خواجه رو ببینید چی میگه. تبدل و نسبت محدد الجهات یکون و عند المتحرک، سه خط بعد و یکون و عند ساکن. تبدل نسبت محدد الجهات یکون و یکون و تامت، یعنی یتحقق عند فلک، عند امر درونی متحرک، و یکون عند ساکن، یعنی کره ساکن. میشه این محدد رو، سلام علیکم، محدد رو تبدل نسبتش رو با متحرک درونی بسنجید، میتونید با ساکن درونی بسنجید، دو تا حالت اتفاق میفته. چنان من همه از خارج با همین فهرستی که خواجه ذکر میکنه ذکر کردن. دو تا بحث شد، بحث اول الان شروع میکنی که فلک درونی متحرک باشد، اون وقت محدد رو دو جور فرض میکنی، یکی اینکه اونم متحرک باشه، یکی اینکه اون ساکن باشه. اگر فرج محدد ساکن بود تبدل نسبت علل اطلاق حاصل میشه، اگر محدد متحرک بود بازم تبدل نسبت حاصل میشه، اونتا مشکوکن. تبدل نسبت محدد الجهات یکونه، یعنی یتحقق و اندل متحرک، یعنی با مقایسه کردن این فلک با یه کره متحرکی که در درون خودشه، کفلش من الافلاک المتحرکت تحته، این تبیین است و تعیین است برای اندل متحرک. المتحرک رو داره بیان میکنه، مثل یه فلک از افلاکی که متحرکن و تحت این فلک افلاک قرار گرفتن، نه مثل کراتی که ساکنن، مثل افلاکی که متحرکن، هشتا فلکی که متحرکن، نه اون چهارت کرهی که ساکنن. خب این علا تقدیر متعلق به یکونه. تبدل نسبت در این فرضی که گفتیم یتحقق علا تقدیر کون محدد الجهات ساکنن، بر فرضی که محدد الجهات ساکن باشد این تبدل نسبت یتحقق. چطوری یتحقق؟ علل اطلاق. علل اطلاق متعلق به یکونه، یعنی در فرضی که محدد الجهات ساکن است تبدل نسبت یتحقق علل اطلاق، در فرضی با توجه به این که اون فلک درونی حرکت میکنه، با توجه به این که فلک درونی حرکت میکند تبدل نسبت محدد علل اطلاق حاصل میشود. اگر شما فرض کنید که محدد ساکن است، این حکم یک صورت. صورت بعدی و چذالک، یعنی باز تبدل و نسبت یکون، یکون یعنی یتحقق، چذالک یعنی تبدل و نسبت یتحقق، اندل متحرک یعنی در وقتی که اون فلک درونی حرکت میکنه، اما یتحقق علا تقدیر کونهی یعنی کون المحدد متحرکه. در اون فرض هم که محدد متحرکه است، با تصور این که درونی هم متحرک است تبدل نسبت یکون یعنی یتحقق، اما نه مطلق، لکن لا علی الاطلاق، بل به شرط، بل به شرط ان یتخالف فی شیء، بلکه به شرط این که این دوتا یعنی محدد با اون فلک درونی که هر دو حرکت میکنن تخالف در شیء داشته باشن. پس با اون توضیحاتی که از خارج گفتم روشنه ها، و الا بدون توضیحات مطلب معلوم نمیشه. به شرط هم یتخالف فی شیء، یعنی اون فلک محدد با فلک درونی در یک چیزی مخالف باشن. حالا اون شیء رو ایشون تعیین میکنه، من الحرکه یک، من بیانی هست، اول قطبین، اول مرکز. در یکی از این ستا اگر اختلاف بود تبدل نسبت حاصل میشه. اگر اختلاف نبود، هر دو متحرکن، فرض دقت داشته باشید، فرض از دست ندید، فرض اینه که فلک درونی هم متحرکه، محدد هم متحرکه، هر دو دارن حرکت میکنن، الان میخوام بگیم تبدل نسبت در صورتی حاصل میشه که توافق کامل بین این دو متحرک نباشه، یه اختلافی بینشون باشه. ما اختلاف رو داریم توضیح میدیم. اختلاف در سه چیزه، یکی این که اختلاف در حرکت داشته باشن، یکی تونتر حرکت کنه، یکی کنتر، که الان هم همینطوره، فلک محدد هر 24 ساعت یک دور جهان میچرخه، اما فلک هشتون 70 سال در 360 چقدر میشه؟ یه دور میزنه. چقدر کنده و چقدر اون تنده، اون چقدر اون تنده، چقدر این کنده. یا خورشید، حالا فرض کنید خورشید در هست 365 روز یک بار دور میزنه، 365 روز، ولی فلک محدد در هر یه روز یه دور میزنه، اون سرعتش بیشتر از اینه. یا قمر مثلا در هر 29 روز و خورده یه دور میزنه، بازم سرعتش بیشتر از محدده، کمتر از محدده. خب وقتی سرعت ها مختلف بود قهرن عذاب و هم از هم جدا میشن دیگه. یعنی قبلا این نقطه از فلک نهم با این نقطه از فلک هشتم مهازاد داشت، این فلک نهم چون تندتر میره نقطه خودش رو مهازاد نقطه خودش رو از نقطه فلک زیرین زود قطع میکنه، زود این مهازاد رو قطع میکنه، میره با یه نقطه بعدی مهازی میشه، دوباره باز میره با نقطه بعدی مهازی میشه، مهازاتش با نقطه ها عوض میشه چون سریع تر میره. اما اگر هر دو با هم یکسان رفتن، فرض کنید از جهات دیگر اختلاف نداشتن، این نقطه با این نقطه، این نقطه از فلک محدد با این نقطه از فلک زیری مهازی بود، خب اگر با هم حرکت کردن هیچ اختلاف بینشون نبود، این مهازات باقی میمونه از بین نمیره. یعنی این نقطه که با اون نقطه مهازی بود در حرکت در سیرهای بعدی هم همینطور مهازی باقی میمونه، عوض نمیشه. ولی اگر فلک بالایی یا فلک پایینی تندتر رفت این نقطه عوض میشه. این در صورتی است که بله، این در صورتی است که حرکت ها مختلف باشن. اگر قطبین مخالف باشن اونجا هم باز تبدل نسبت اتفاق میفته. گفتیم وقتی کره ای رو شما حرکت میدید دو تا نقطه بالا و پایین این کره حرکت نمی کنه، ساکن می مانند، تمام نقاط دارن دور می زنن، اون دو تا نقطه بالا و پایین حرکت نمی کنن. دو تا نقطه رو ما اسمش رو گفتیم قطب. یه خطی رو فرض می کنیم از اون قطب بالا به قطب پایین، اسم اون خط رو می داریم محور، که اون خط از مرکز کره رد میشه و دو تا قطب رو به هم وصل میکنه. کره دور این محور میچرخه، همیشه همینطوره، کره دور اون محور فرضی میچرخه، که تمام نقاط واقع بر این محور فرضی ساکن فرض میشن، بقیه نقاط کره دارن حرکت میکنن، این نقاط واقع بر این محور فرضی ساکنه. چه سر این محور باشه که اسمش قطب بالا، چه ته این محور باشه که اسمش قطب پایینه، چه وسط باشه که مرکزه. که در قبل یادتون هست ما این سه تا نقطه رو ساکن گرفتیم، اولی و آخری و وسطی، در حالی که همه نقاط محور ساکن هست و این کره داره دور این محور میچرخه. حالا اگر یه کره بود همینطور که توجه کردید که عرض کردم، بالاش یعنی شمالش قطبی بود، جنوبش قطبی بود، این وقتی داره دور میزنه مشرقی مغربی میچرخه، یا به سمت مشرق میره یا به سمت مغرب، فرق نمی کنه، اون وقت قطب شمال و قطب جنوب پیدا میکنه. حالا اگر یک کره ای رو دیدید که برعکس میچرخه، یعنی شمالی جنوبی میچرخه، به سمت شمال جنوب میره، این قطبش مشرق و مغربه. توپ رو دقت کنید، اگر یه چوبی بذارید، چوب عمود بذارید، فرض کنید این چوب محور، توپ رو بندازید تو این محور، سوراخش کنید که این محور از وسط توپ رد شه، این توپ رو که میچرخونید روی چوب عمود داره میچرخه، محورش عموده. قطب بالا رو میگیم قطب شمال، قطب پایین رو میگیم جنوب، دو طرف رو میگیم مشرق مغرب. حالا یه دونه چوب رو افقی بذارید، نه عمودی، توپ رو اینطوری واردش کنید توی چوب، بعد توپ رو بچرخونید داره چوب، این کره شمالی جنوبی میچرخه. اون وقت قطب یه قطبش طرف مشرق، یه قطبش طرف مغرب. حالا شما دو تا چوب درست کنید، دقیق این چیز میکنم، دو تا چوب درست کنید که تو هم باشن، یه چوب محیط باشه یه چوب مهاز باشه، یکی رو شمالی جنوبی بگردونید یکی رو مشرق و مغربی بگردونید، قطب‌ها مخالف میشن، قطب‌ها مختلف میشن دیگه، یکی قطب شمال جنوبه یکی قطب شرق و غربه. یا به تعبیر دیگه یک کره داره به سمت شمال جنوب میچرخه، یک کره داره به سمت مشرق و مغرب میچرخه، این دو تا چوب دارن به طور مختلف میچرخن، ولو حرکتشون یکسان باشه، همه در 24 ساعت یک دور بزنن، ولی باز هم تبدل نسبت اتفاق میفته که قطبا مخالفه. نقطه ها عوض بدل میشن، نقطه هایی که با هم موازیان عوض بدل میشن. دیگه توضیح لازم نداره، تو ذهن خودتون تفسیر کنید متوجه میشید. در صورتی که دو تا قطب مخالف باشن، دو تا فلک دارن حرکت میکنن با دو قطب مختلف، ولو حرکتشون مساوی باشه، ولی چون قطب مختلفه تبدل نسبت اتفاق میفته. این دو حالت. حالت سوم، دو تا کره رو فرض کنید که مرکزشون مختلف باشه، مرکزشون مختلف باشه، مرکزشون در یه خط مستقیم قرار نگرفته باشه. برای اینکه راحت تر بتونیم تصویر کنیم، مرکزها رو از هم خیلی جدا میکنیم. البته کمان جدا کنیم کافیه، ولی از هم خیلی جدا میکنیم. یادتون اصلا یه زمانی عکس کشیدن ممثل و خارج المرکز و تدویر و اینا رو توضیح دادن. حالا الان تو ذهنتون از تدویر چیه؟ تدویر مرکزش با مرکز عالم فرق میکرد. یعنی مرکز عالم زمین بود، فلک دور این مرکز عالم میکرد. تدویر مرکزش در خارج المرکز بود، اونم دور خودش میکرد. اینا دوتا خارج از هم بودن و تبدل نسبت درشون اتفاق میفتاد، ولی این دوتا فلک اینطور نبود که، البته یکی محیط به دیگری بود، خارج المرکز محیط به تغییر بود، ممثل محیط به هر دو بود و محیط محاط بودن، ولی مرکزاشون یکی نبود. چون مرکز یکی نبود تبدل نسبت اتفاق میفتاد. یعنی اون تغییری که توی خارج المرکز میگشت نسبت تغییر میکرد. حالا هر دو شرقی غربی بگردن، هر دو با حرکت مساوی بگردن، فرق نمی کنه. چون مرکز مختلفه تبدل نسبت اتفاق میفته، اینم توضیحش دیگه لازم نیست بیش از این داده بشه. فقط اون شکلی که کشیدم تو ذهنتون داشته باشید، قبلا توضیح دادیم بیان کردیم، اون الان تصویر کنید که تدویر بخواد حرکت کند، ممثل هم بخواد حرکت کنه، هر دو دارن حرکت میکنن، ولی چون مرکز ها یکی نیست، بر فرض حرکت ها مساوی باشد، بر فرض که قطب ها مساوی باشن، یعنی هر دو به سمت مشرقی هر دو به سمت شمال حرکت کنن، با وجود این با تبدل نسبت اتفاق میفته. اما اگر دو تا کره در هیچ یک از این سه تا که گفتیم اختلاف نداشتند، حرکتاشون هر دو یکسان بود، یعنی هر دو مثلا 24 ساعت یک بار دور زمین میچرخیدند، گذشته از این قطباشون هم یکسان بود، هر دو به سمت مشرق و مغرب میرفتند، یکیشون شمالی جنوبی نبود، یکی شرقی و غربی، بلکه همه به سمت مشرق و مغرب میرفتند، مرکزا هم متحد بود، همه مرکزش عالم بود، در این صورت تبدل نسبت اتفاق نمیفته. این دو تا فلک با هم شروع میکنن، با هم ختم میکنن، همه اجزایشون همونطور که هست، محاذاتی که بین اجزایشون برقرار بود تا آخرم باقی میمونه، هیچ تبدل نسبت اتفاق نمیفته. پس در صورتی که دو تا کره حرکت کردن، اگر از جهت مقدار حرکت یا از جهت قطب یا از جهت مرکز فرق داشتن، تبدل نسبت اتفاق میفته. اگر از هیچ جهت فرق نداشتن، تبدل نسبت اتفاق نمیفته. پس در صورتی که دو تا فلک حرکت کنن، اتفاق افتادن و تحقق تبدل نسبت مشروط است، مطلق نیست، مشروط به این سه شرطه، مشروط به یک شرطه، مشروط به این که در این سه هم توافق داشته نداشته باشن، در یکی اختلاف داشته باشن. مطلب با توضیحاتی که دادم روشن شده؟ دو مرتبه اگر روشن نشده باشه، همون توضیحات رو تو ذهنتون احضار کنید، متوجه میشید که حل شده. گفتیم بل به شرط ان یتخالفا فی شیء، که اون شیء عبارت از حرکت یا قطبه یا مرکزه، همین رو توضیح دادم. اما اذا توافقا فی الجمیع، اگر دو تا کره در همه موافق بودن، در مقدار حرکت، در قصه، در مرکز، در همه چی موافق بودن، اختلافی بینشون نبود، فلا، یعنی تبدل نسبت اتفاق نمیفته. در صورتی که هر دو حرکت کنند، در صورتی که هر دو حرکت کنند، تبدل نسبت اتفاق نمیفته. بحث اول این تموم شد. بحث اول این بود که اون فلک درونی حرکت کند. گفتیم محدد چه حرکت کند، چه ساکن باشد، تبدل نسبت اتفاق میفته. منتها این در سکون مطلقا اتفاق میفته، این در حرکت مشروط هم اتفاق میفته که توضیح دادیم. حالا وارد بحث دوم میشیم که اون کره درونی ساکن باشد. فلک الافلاک دو حال پیدا میکنه، یا اونم ساکنه یا متحرکه. اگه ساکنه که اصلا تبدل نسبت اتفاق نمیفته، نه مشروطا نه علی الاطلاق، اگر نه فلک الافلاک متحرکه، تبدل نسبت مطلقا اتفاق میفته بدون شرط. و یکونو، یکونه در اینجا هم تام است، ضمیرش یعنی فاعلش به تبدل نسبت برمیگرده، یعنی یتحقق این تبدل نسبت، تبدل نسبت فلک محدد به کره درونی خودش اتفاق میفتد. این در ساکن، در وقتی که فلک درونی رو ساکن فرض کنید، تبدل نسبت اتفاق میفتد. کل ارض، فلک درونی یا کره درونی مثل زمین باشد. یعنی زمین رو فرض کنید طرف مقایسه با محدد، تبدل نسبت اتفاق میفته. علا تقدیر کون محدد الجهاد متحرکن، در صورتی که زمین ساکن است و محدد الجهاد متحرک است، تبدل نسبت اتفاق میفته علال اطلاق. این علا تقدیر و علال اطلاق هر دو متعلق به یکونو هستند، مثل همون یکونه قبل. ولا یکون یعنی ولا یتحقق و تبدل نسبت علا تقدیر کونهی، یعنی کون المحدد ساکنن، البته قید لا یکونه، البته تحقق پیدا نمی کنه، یعنی هرگز، یعنی نه مشروطا نه علال اطلاق، البته یعنی نه مشروطا نه علال اطلاق، اصلا این تبدل نسبت حاصل نمی شود علا تقدیر کون المحدد ساکنن. فرض کردیم که زمین ساکنه، علا تقدیر کون المحدد ساکنن، یعنی هر دو ساکن باشن، تبدل نسبت اتفاق نمیفته، البته یعنی اصلا. خب تمام شد، هر چهار فرض رو بحث کردیم. حالا میخوام عبارت سیجب ان یکون عند ساکنن رو که مصنف گفته بود تبیین کنم. این لما سبت تبیین فیجب ان یکون عند ساکنی است که در عبارت مصنف آمده. من از خارج اینو توضیح دادم، دوباره باز تکرار میکنم. حالا که قبول کردیم و ثابت کردیم که محدد حرکت میکند، در فصل 11 هم ثابت کردیم که محدد حرکت میکند و درونش بعض افلاک متحرکن و کرات ساکنن، پس درونش هم متحرک موجود است هم ساکن موجود است، پس میشود تبدل نسبت رو بین این فلک محددی که متحرک است با یکی از متحرکات درست کرد، و می شود این تبدل نسبت رو بین محددی که متحرک است با یکی از این ساکنها درست کرد. منطقه اگر با ساکن مقایسه کنید، تبدل نسبت علی سبیل الاطلاق حاصل می شود، و اگر با متحرک مقایسش کنید، تبدل نسبت مشروطاً واقع می شود. و چون مصنف تبدل نسبت علی سبیل الاطلاق در نظرش بوده، گفته فیجب ان یکون تبدل نسبت عند ساکنه، یعنی فلک افلاک رو با ساکن مقایسه کن، ولی فلک افلاک رو اگه با متحرک هم مقایسه کردی تبدل نسبت اتفاق میفته، ولی در این صورت مطلق نیست، مشروطه. و لما ثبت امکان تحرک محدد الجهات، در کجا ثابت شد؟ در فصل 11 فاذن تبدل نسبت محدد واجب نیست عند متحرکن، علل اطلاق واجب نیست، بل یجب به حسب شرط ما. یعنی وقتی محدد رو عند متحرکن، یعنی عند متحرک درونی ملاحظه کنی، علل اطلاق این تبدل نسبت واجب نیست، بل به حسب شرط ما واجب است. اما و یجب عند ساکنن علل اطلاق، این تبدل نسبت محدد اگر عند ساکنن باشه، یعنی اگر شما این محدد رو با ساکنی که زمینه مقایسه کنید، یجب این تبدل نسبت علی الاطلاق، اینه بدون شرط. این همه توضیح داده شد، ظاهرا هیچی شاخی نموند. اون اتحاد حرکت و قطب و مرکز هم توضیح داده شد، اگر برای کسی روشن نیست از شدن دو مرتبه مطلب رو در ذهنش احضار کنه روشن میشه. چیزی از این فصل من باقی نذاشتم، هرچی لازم بود عرض کردم. خلاصه مطلب این شد که تبدل نسبت رو ما اولا در اجزای فلک محدد اجرا نکردیم، ثانیا در اجزای فلک محدد با خارج اجرا نکردیم، ثالثا فقط در اجزای محدد با داخل اجرا کردیم. و در این ثالثا هم توضیح دادیم، گفتیم که چهار حالت اتفاق میفته. در یک حالت که هر دو ساکنن هیچ تبدل نسبتی نداریم، در یک حالت که هر دو متحرکن تبدل نسبت رو مشروط داریم، در یک حالت که یکی ساکن است دیگری متحرک فرض نمی کنه، محدد ساکن باشد درونی متحرک یا به عکس، گفتیم تبدل نسبت رو علال اطلاق داریم. و در این به صورتی بود که در محدوده فرض بحث میکردیم، آمدیم تو محدوده واقعیت بحث کردیم. در محدوده واقعیت دیدیم که فلک و الافلاک حرکت میکنه، پس دو فرض از فروضی که کردیم بیرون میرن، دو فرض دیگه باقی میمونن. یک فرض اینه که فلک و الافلاک رو با متحرک درونی بسنجید، گفتیم که تبدل نسبت هست مشروطن. یک فرض این بود که فلک و الافلاک رو با ساکن درونی بسنجید، گفتیم که تبدل نسبت هست مطلقاً. این تمام بحث در این فصل، انشاءالله فصل بعد هم جلسه داریم.